أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم دیروز در تنبیه دوم که ما نسبت به اصول عملیه‌ای که داریم، آیا این اصول عملیه میتوانند مرجح واقع بشند، یعنی موافقت احد الخبرین با مفاد یکی از این اصول میتوانه برای ما مرجح باشه یا نه؟ عرض کردیم اصولی که ما داریم اصول شرعیه هست و اصول عقلیه، اینا با هم تفاوت میکنه. بنابر این مبنا که ما عند تعارض و زمانی که هیچ مرجح و مزیتی در احد الخبرین پیدا نکردیم برای ترجیح، اینجا قائل به تساقط بشیم. خب اگر قائل به تساقط شدیم، دو تا روایت از حجیت ساقط میشه، میریم سراغ اصول عملیه هر کدوم که موضوع دارند. اما بنابر تخییر که ما خلافاً لمرحوم آقای خویی دنبال کردیم، روایات تخییر روایات قویی هست. اینجا لعل یک تخییر شرعی بعد از این که ظفر به مرجحی نداشتیم در اینجا داشته باشیم. قبل از این که به مرحله تخییر برسه و این تعارض هنوز باقی هست، ما دنبال مرجح میگردیم، آیا این اصول عملیه میتوانه مرجح باشه یا نمیتوانه؟ نسبت به براءت عرض کردیم، براءت شرعی که به اصطلاح که اساسش روایات باشه، رفع عن امتی ما لا یعلمون، ما اینجا مواجه با علم هستیم. چرا؟ چون دو تا روایت داریم. اگر نتوانیم یکیش رو ترجیح بدیم، تخییر داریم، یعنی احد و هما رو میتونیم اخذ کنیم، پس متمکن از علمی هستیم. موضوع رفع ما لا یعلمون محقق نیست، کما این که موضوع برای براءت عقلیه هم اینجا محقق نیست. چرا؟ برای اینکه اونجا قبح عقاب بلا بیانه و در اینجا ما متمکن از بیان هستیم، پس براءت نمیتوانه مرجح باشه برای ما. یکی دیگر از اصول ما تخییره، تخییر شرعی. خب اینجا داریم، وقتی ما اثبات کردیم که اگر دو تا روایت یکیشون مرجحی و مزیتی نداشت، بریم سراغ تخییر، همین تخییر شرعیه. اما تخییر عقلی در اینجا قبلا بحث کردیم که آیا ما در متعارضین وقتی به دو تا خبر متعارض برمیخوریم تخییر عقلی داریم یا نداریم، نم خاطرتون هست یا نه؟ اونجا یه معیاری گذاشتیم و معیار عبارت از این بود که تخییر عقلی در جایی میاد که ما دو تا ملاک ثابت داشته باشیم تثبیت شده، اما این دو تا ملاک ثابت با هم تنافی پیدا کردند. و این در کجا پیدا می شد؟ در مثل دوران بین محظورین، در مثل تزاحم. هر دو تا ملاک دارن، هم صلات ملاک داره، هم ازاله نجاست در مسجد. اشکال این است که من قدرت خارجی برای انجام هر دوش رو ندارم، یکیشو باید انتخاب کنم. ولذا بین دو تا ملاک ثابت وقتی ما واقع می شدیم، اینجا عقل میگه یکیشو انتخاب کن. وقتی هر دو رو نمیتونی، دو تا رو که نمیتونی ترک کنی و اینجا هر دو هم قابل اتیان نیست، یکیشو اخذ کن. ما در متعارضین از این معنا برخوردار نیستیم، در متزاحمین برخورداریم، اما در متعارضین برخوردار نیستیم. چرا؟ برای اینکه دوتا روایتی که تعارض میکنن یکیش صادره، علم داریم به کذب احدهما. اینجا دوتا ملاک تثبیت شده، دوتا ملاک ثابت نداریم که من ملزم باشم هر دو ملاک رو استیفا کنم اما در مقام عمل نمیتوانم. درست شد؟ پس تخییر عقلی در اینجا از اول هم نداشتیم. پس دست ما از اصل تخییر هم برای این جهت کوتاهه. باقی میمانه یکی احتیاط، یکی استصحاب. اما احتیاط عرض که چی؟ ایشون نگفته، در متعارضین ایشون نگفته، در متعارضین هیچ کس نمیگه ببین نااینی ملاتر از این همچی حرفی بزنه. ببینید ایشون تخییر شرعی رو میگه، اون بیانی که کردیم تخییر، تخییر شرعی در زمان غیبت. ببینید تخییر عقلی، تخییر عقلی جاییست که شما دوتا منات ثابت دارید، اینجا نداریم دوتا منات، ولذا جای تخییر عقلی در متزاحمینه. ما ابتدای قصه وقتی بحث هم میکردیم فرق بین تزاحم و تعارض رو آمدیم و گفتیم اینجا غیر از اونجاست، اینجا تخییر عقلی نداریم. نااینی هیچ وقت همچی حرفی نمیزنه، نااینی تخییر شرعی میگه. بنابراین در اینجا دو تا اصل باقی میمانه، یکی احتیاط، یکی استصحابه. اما نسبت به احتیاط، احتیاط هم احتیاط عقلی داریم هم احتیاط شرعی. خب با توجه به اینکه اگر ما سراغ اصالت الاحتیاط بخوایم بریم، اصالت الاحتیاط مال زمانی است که ما علم یا علمی به واقع نداریم، برای اینکه شکمون برطرف بشه این اصل احتیاط رو برامون گذاشتم، این که معلومه. خب در اینجا وقتی که من دوتا روایت دارم، اگر یکیشون رجحان داره اونو میتونم اخذ کنم، هیچ کدام رجحان نداره تخییر دارم، من متمکن از علمی هستم، نوبت نمیرسه به احتیاط، این واضحه. منتها دیروزی عرضی کردیم که اینو بهش عنایت بفرمایید، یمکن ان یقال که ما البته احتیاط ارزم بزرگتون که عقلی هم همینجور دفع ضرر محتمل، اما دفع ضرر محتمل وقتی من علم یا علمی دارم که به عنوان مرخص میتونه عمل کنه، دیگه اینجا وحشت از ضرر محتمل که ندارم. ما در اینجا این مسئله رو نداریم که بعد از آنی که این دوتا روایت مساوی شدن با هم و مرجح نداشتن، خوز به ما حول حائطت و لدینه که در روایات داشتیم، روایات احتیاط رو ما قبول نکردیم، گفتیم روایت صحیح توش نداریم. خاطرتون هست مرحوم آخوندم مطرح کردن این که ما بعد از آنی که تعادل بین روایت این واقع شد، یعنی هیچ کدام رجحانی مزیتی بر دیگری نداشت، اینجا ما بریم سراغ اونی که مطابق با احتیاط من الخبرین، این ثابت نشد برای ما از نظر روایی به عنوان یک دستور شرعی برای ما ثابت نشد. اما دیروز من یه عرضی کردم، به این عرض توجه بفرمایید که اگرچه در اینجا احتیاط نمیاد، اما شاید لعل منات احتیاط بتواند برای ما موجب ارتقاء احتمال صدور باشه، لعل، حالا اینو در نظر بگیرید. یعنی چه؟ یعنی دو تا روایت داریم، اینجا دو تا روایت، یکی وجوب میگه یکی حرمت میگه. مثلا اگر ما آمدیم و به این معنا رسیدیم که اهوت این است که ما رعایت حرمت رو بکنیم، بین این دو تاست دیگه، هم دایره بین این دو تا. اگر به واقع نزدیکتره این معنا، اگر موجب بشه اون احتمال صدور به اصطلاح ظن شعنی که شیخ میگه برای ما پیدا بشه در روایت موافق، اینجا یمکن ان یقال که بگیم اینجور هست. کما این که ما بعدن در تنبیه بعدی که حالا اینجا نکتشو میگیم، این است که ما مزیت مسلم رو خب وحج میکنیم برای اخذ به ظلمزیه، ترجیح مسلم رو، اما احتمال اگر دادیم مزیت رو، اگر احتمال مزیت دادیم چی؟ این بحث بعدیست که میکنیم. یعنی در اینجا آیا این تخییری که شارع به ما گفته، مادام که یکی اهم باشه، حالا این تزاحم اهم، یکی ترجیح داشته باشه مقدم میکنیم، اما از اینجا خود ترجیح احراز نکردم، مسلم نیست، اما احتمال ترجیح میدم، احتمال ترجیح. آیا محتمل و رجحان مقدم است بر روایت دیگر یا نه؟ اونجا این بحثو میکنیم. اگر شما در اینجا به این نتیجه رسیدید که خود موافق بودن با احتیاط میتوانه این ظن شعنی رو برای ما پیدا کنه، یعنی درجه احتمال صدور رو ببره بالا. اینجا این که بیایم بگیم خود احتیاط نه به وجه شرعی، چون وجه شرعی دلیل ثابت نشد، بلکه به وجه عقلی در اینجا یک رجحان مانندی برای ما درست بکنه، منتها این مسلم نیست. عرض کردم این منوط به این است که این درجه احتمال رو بالا ببره. حالا در بحث بعدی که محتمل و رجحان رو بحث بکنیم این واضح تر میشه. بنابراین ما از احتیاط هم دستمون کوتاهه. این که بخوایم بیایم احتیاط رو یک وجه قوی و مسلم برای رجحان بگیریم این نمیشه، نداریم، نمیتونیم اثبات کنیم. بله، اونی که عرض کردم احتماله. اگر در اینجا به ای مزیتن شما این احتمال صدور رو در احد الروایتین قوی کردید، لا محاله اون ظن شعنی که شیخ میگه حاصل میشه، از اون باب اخذ میکنید. نسبت به استصحاب، در استصحاب اگر ما آمدیم همونجور که مشهور اعلام هست، مشهور متأخرین البته، استصحاب رو آمدن از باب اخبار حجت دانستن، خب میشه اصل عملی، یه اصل عملی مثل براءت. فقط اصل محرزه، با اون تفاوتایی که حالا گفتیم، تفاوتش با براءت اینه که اصل محرزه، براءت اصل غیر محرزه. اگر ما این استصحاب رو از روایات استفاده می کنیم، کارش مثل سایر اصوله. یعنی اگر ما قائل شدیم به تساقط اندفق دل مرجه، اون وقت میخواییم بریم سراغ اصل، نگاه میکنیم اگر حالت سابقه داریم بعد بریم سراغ استصحاب، جاش اونجاست. اما اگر ما آمدیم اعتبار استصحاب را از باب سیره عقلائیه دانستیم، از باب سیره، این قبلا هم اشاره کردیم، اگر گفتیم استصحاب بر اساس سیره عقلائیه است و روایاتی که وارد شده لا تنقض الیقین بشک و امثال اینها در واقع امضا میکنه همون سیره رو، عقلا اگر در اینجا یک یقین سابقی دارن مادامی که رافع نیامده ازش دست بر نمیدارن، اگر این رو بگیم. البته عرض کردم اینجا توضیحیه که مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه در فوائد الاصول تقریرات اونجا خوندیم، نقد کردیم، ایشون میان و میفرمایند ما در موارد شک در رافع در استصحاب برامون این سیره عقلائیه ثابته، مسلمه. نسبت به شک در مقتضی ایشون گیر داشتن که آیا عقلا سیره اینجوری داره یا ندارن، ما در اونجا یه قدری این معنا رو تقویت کردیم که عقلا در موارد شک در مقتضی هم همین سیره رو دارند، میتونن داشته باشن، دارن. اگر ما در اونجا در باب استصحاب این معنا رو قبول کردیم، این یه تحول عجیب و غریب در فقه اتفاق میفته، اینو توجه داشته باشید. یعنی استصحاب از حالت اصل عملی در میاد، میشه اماره، استصحاب اماره میشه دیگه، اصل عملی نیست. و قدماء ما، یعنی قبل از شیخ انصاری رضوان الله علیه، شاید قبل از وحید بهبهانی، همه استصحاب رو اماره می دانستن. تعبیرشون هم این هست، استصحاب حال عقل. متأخرین ما آمدن استصحاب رو اصل می دانن و اینم از مرحوم وحید شروع میشه. مرحوم شیخ هم خب اوج میده بحث استصحاب شیخ، انصافاً دیدنی و خوندنی است. یعنی اگر کسی رسائل رو در استصحاب نخونه، این از استصحاب خلاصه خیلی نمیتونه سر در بیاره. حالا البته در قالب افراد ما میگیم این معنا. بنابر این اگر ما آمدیم استصحاب رو از باب سیره عقلائیه گرفتیم، اون وقت اگر در اینجا یکی از این دو روایت موضوع این استصحاب بود به اصطلاح حکمش، اینجا نه از باب ترجیح احد الخبرین به اصله، بلکه از باب ترجیح احد الخبرین به سیره عقلائیه است که قبلا گفتیم میشه با سیره عقلائیه ترجیح داد، جزء مرجحات غیر منصوصه هست، اینو در باب استصحاب داریم. اما این معنا رو اگر ما بیایم استصحاب رو از باب اخبار و حجت بدانیم، راهی برای روشن نداریم. اینجا دو تا روایت اگر متعادل هم باشن، وچی که ما دنبالش بریم و چه شرعی که داریم تخییره. یکی از اینها رو اخذ بکنیم. خب وقتی میخوایم یکی از اینها رو اخذ بکنیم دیگه کار نداریم، مطابق هست با استصحاب یا مطابق نیست. هر کدام اینا حجت تخییری من پیدا میکنم، حجت تخییری شرعی. یعنی همون جور که شارع وقتی امر به یه چیز کرد، من این کارو انجام دادم، اطاعت کردم، وقتی امر به دو چیز علی نحو تخییر کرد، به هر کدام من اخذ بکنم این اطاعت صورت گرفته. مثل خصال کفاره، خصال کفارم تخییر شرعی است. هازا تمام الکلام نسبت به این تنبیه در اصل عملی. یه تنبیه دیگه اینجا ذکرش کنیم و اون عبارت از این است که آیا ما مرجحات، حالا منصوصه غیر منصوصه، تارتن مرجح رو احراز میکنیم، یعنی یقین به مرجح پیدا میکنیم، این مرجح هست، مخالفت عامه هست، از موافقت کتاب هست، این حرفا، یا مرجحات غیر منصوصه ای که مفصل بحث کردیم احراز کردیم، ترجیح میدیم به مبنای شیخ. البته مبانی هم در نظر بگیرید، مثل مرحوم صاحب کفایه اصلا قائل به ترجیح نیست، یعنی مرجحات منصوصش هم قبول نداره. اما مثل مرحوم شیخ قائل هستن هم مرجحات منصوصه هم غیر منصوصه، مزیت های غیر منصوص، این مبانی فرق میکنه. و آقای خویی رضوان الله علیه قائل به مرجحات هستن، اما خیلی از مرجحات رو ایشون از چیز انداختن. موافقت کتاب از مرجحات نیست، موافقت عامه نیست، موردهای چیزی، اونم فقط منصوصه ها که دو تا مرجح بیشتر پیش ایشون اعتبار پیدا نمیکنه. حالا اگر آمدیم این مرجح رو ما احراز کردیم، خب اخذ میکنیم. اگر در مورد این مرجح احراز نکردیم، احتمال میدیم حالا میخواد موافقت کتاب باشه، مخالفت عامه باشه، جزم کردیم، احتمال میدیم. اگر احتمال میدیم، آیا در اینجا من قبل از آنی که کارم به تخییر شرعی برسه میتوانم با این محتمل، با این مزیت محتمل ترجیح بدم روایت رو بر دیگری یا نمیتوانم؟ اینجا اعلام مسئله رو مطرح میکنن به نام دوران امر بین تعیین و تخییر. این یه اصلیست در اصول ما داریم که اگر امر دایر شد بین تعیین و تخییر، مورد خیلی واضحش در کجاست؟ در همون دوران امر بین محظورین و در باب تزاحم هست. در باب تزاحم که دوتا ملاک هستن، من میخوام در اینجا یکی از اینها رو اخذ کنم، اما احتمال میدم این اهم باشه، ملاک این اهم باشه، چون در تزاحم یکی از اسباب ترجیح اهمیت ملاک بود دیگه. کون الملاک فی احدهما اهم، در باب تزاحم. در تعارض در اینجا من واقع میشم در دوران ام بین تعیین و تخییر. اونجا میگفتیم دو تا ملاک هست، من امر به تخییر، امر عقلی اونجا بود، البته عقل امر نداره، حکم نداره، درکه. عقل میاد میگه یکی از اینها رو اخذ کن، یا این یکی یا اون یکی. اما اگر یکی از اینها اهم باشه، عقل میگه جزمن اهم رو اخذ کن. اما اگر یکی از اینها محتمل الاهمیه باشه، آیا عقل میگه محتمل الاهمیه رو اخذ کن یا نه؟ استدلالی که اونجا هست عبارت از این است که من در مقام اطاعت شارع هستم، تخییرم دارم، هر کدام از اینها رو اخذ کنم تکلیفم ادا شده. اما اگر این محتمل الاهمیه رو اخذ کنم، خب اینجا یقین به هر حال، چون اگر تخییر باشه که من هیچیش رو اخذ کردم، اگرم تعیین باشه که من این محتمل رو اخذ کردم، ولذا اینجا میان حکم عقل، درک عقل رو میارن که عقل حکم میکنه که شما اخذ به محتمل الاهمیه کنید. این معنا در اونجا هست. عرض کردم صغرای این مسئله دوران امر بین تعیین و تخییر صغراش باب تزاحمه، اینجا نیست. ما در اینجا مشکلی که داریم در تعارض این است که مثل باب تعارض شما در هر دو طرف احتمال ملاک ندارید، ملاک ثابت محرز ندارید، در یکی از اینها هست. وقتی ندارید پس اون حکم عقلی اینجا لنگی پیدا میکنه. بحث بر سر اینه که ما بیایم به این نحوه درست بکنیم که اگر در اینجا این محتمل و رجحان هست، خب عنایت بفرمایید بیانی که اینجا داریم اینه، این محتمل و رجحانه. خب اگر محتمل و رجحان رو من اخذ نکنم نوبت میرسه به چی؟ به تخییر. یکی از دو روایت رو اخذ میکنم. اگر من بیام محتمل و رجحان رو اخذ بکنم، خب من همون حکمی که تخییر بوده که به دست آوردم، من مأمور به تخییر شرعی که بودم از قبل نبودم؟ من اگر این رجحان محرز می شد اخذ می کردم به روایت راجح. الان احراز نشده، وقتی احراز نشد تعادل بین دو روایت این حاصل شد، من باید تخییر یکی از اینها رو بیام اخذ بکنم. اگر من اون یکی که می خوام اخذ بکنم اون یکی باشه که این محتمل و رجحان درش باشه، این از نظر عقل شرع اینجا حکم نداره، از نظر عقلی این تعین پیدا میکنه یا تعین پیدا نمیکنه. توجه بفرمایید این مسئله رو داریم ما. در مسئله تزاحم ما خیلی قرص میگفتیم، اما اینجا مسئله شرعیه. عقلی که وارد میشه ما در اینجا میخواییم واردش کنیم از باب اطاعت وارد میشه، درک اطاعت، چون حاکم در باب اطاعت و عصیان عقله. در اینجا عقل میاد میگه شما که بالاخره به این تخییر میرسی، یکی از اینا که برات حجت کرده شاره، درست؟ شما که میخوای یکی از اینها رو اخذ کنی، اگر بیای اون فردی رو اخذ کنی که رجحان محتمل درش هست، اون حیثیتی که تو به دنبالش هستی که صدور باشه، آیا در اینجا این اقرب میشه به اون صدور یا اقرب نمیشه؟ این مسئله است. چی؟ تخییر صحبت نداریم. انهایت عرض منو ببینید، عرض منو احراد من دوباره میگم، توجه بفرمایید. ببینید اینجا من اگر به این مرجح اخذ نکنم میرم دنبال تخییر، درست؟ تخییر چیه؟ یکی از اینا رو اخذ کن. اگر من در یک فرد تخییر یک احتمال راجح ببینم، یعنی رجحانی ببینم که احراز شده نیست، محتمله، آیا در این طرف میتواند این احتمال رجحان در یک روایت اون حیثیتی که من دنبالش هستم در متعارضین که احتمال قوی تر صدور واقع هست، این احتمال رو اینجا قوی تر بکنه؟ خیلی خوب، پس این میشه عقلی. احسنتو اجازه فرمایید. ما در اینجا مسئله‌ای که داریم این است که ما خواه ناخواه مکلف این تخییر که هستیم، این تخییر رو داریم. من هر کدام رو اخذ کنم شارع قبول میکنه، اما چون در مقام تعارضم من دنبال بودم اونی که صادره از اینها در مقام ظاهر پیدا بکنم، خب با مرجح محرز من پیدا نکردم، آمدم کارم رسیده به تخییر، یا این یا او، آیا احتمال رجحان در یکی از اینها این قابلیت رو داره که اون احتمال صدور رو اقوا بکنه یا نمیتوانه؟ اینجا عقل پیدا میشه، عقل میاد در مقام اطاعت میگه اگر تو دو تا تکلیف داری که مکلف به یکی از اینها هستی، یکی رو باید اختیار کنی، اما احتمال این که از شارع باشه در یکی از اینها احتمالش قوی تره. احراز نکردی ها، احتماله، احتمال در این ور قوی تره، اینجا رو اخذ کن، اینجا رو اخذ کن. و این که شما فرمودید مرحوم شیخم که میاد در اینجا میفرماید که کل مزیتن، در اینجا که موجب بشود اقربیت این خبر را به صدور ما اخذش میکنیم. از این بابه عقل میاد در مقام اطاعت این حکم داره، میگه شما به هر حال دو تا امر در اختیارته، هر کدام رو میتونی بیاری، اما وقتی یک طرفی رو داری که احتمال اصابه درش قوی تره، اینو بیار، اینو بیار در مقام اطاعت. ولذا اینجا به این معنا و با تقریبی که عرض کردیم میتواند صغرا باشه برای دوران امر بین تعیین و تخییر. یعنی ما در باب مرجحات غیر منصوصه که وارد شدیم، منصوصش هم همینجور، چون این معنا در هر دو میره، ما کل مزیت که یوجب اقربیت این احتمال رو، احتمال 50-50 رو تقویت کنه ببره بالا نسبت به صدور، اخذش میکنیم. و هر کجا هم که مزیت احراز نشه اما احتمال بدیم، اون محتمل هم باید اخذ بشه. و احتمالی هم که در اینجا میگیم، توجه بفرمایید، احتمال نشغولی نیست، چون آدم همینجوری که نشسته همینجور احتمال همه چی میده، احتمال عقلایی است. احتمال عقلایی یعنی چی؟ یعنی احتمالی که برای انسان میتونه انگیزه بشه بره دنبالش. احتمال عقلایی اینه، چون وقتی عقلا یک معنایی رو احتمال میدن دنبال میکنن. احتمال عقلایی زی اثر موضوع اثر خواهد بود. هازا تمام الکلام در این تنبیه. ما در بحث تعادل و تراجی مفصل خوب همه مباحث رو بحث کردیم و بحث اینجا خاتمه پیدا میکنه و این دوره اصول ما هم با همین عرضم به حضورتون که بیان خاتمه پیدا میکنه. دوره دوم ماست که از سال 70 ظاهرا ما شروع کردیم دوره اول رو. بله حالا چی؟ اونا ترتیب رو قبلا بحث کردن، خاطرتون رفته. من ترتیب در مرجحات منصوصه است. ما وقتی مقبوله رو قبول کردیم و مرفوعه رو رد کردیم، بر اساس مقبوله گفتیم ترتیب هم واقع میشه. گذشت، نه چیزی فروگذار نکردیم، ما اضافه گفتیم، کم نگذاشتیم. اینجا دیگه اصول ما تمام میشه. امیدوارم انشاءالله حالا ما در آستانه سال روز ولادت با سعادت وجود مقدس علی ابن موسی رضا قرار داریم. خب آقا علی ابن موسی رضا نیاز نیست که آدم بگه، چون هر کدام از شما به یک وجهی از آقا برکاتی رو گرفتید. مملکت ما هم اگر هر چی داره از آقا علی ابن موسی رضا است. این معروفه، حالا اون زمانی که روس ها آمده بودن مشهد رو گرفته بودن، شمال ایران رو گرفته بودن، اشغال کرده بودن، خب خیلی بدم بودن، عرضم به حضورتون که با مردم بد رفتاری میکردن. به هر حال خیلی داستان ها داره اون داستان اشغال. اونجا حتی اون زمان خب هنوز کمونیستی نشده بود، زمان نیکولا بود، زمان سلطنت و تزار بود دیگه، که گنبد و بارگاه آقا علی ابن موسی رضا رو به توپ بستند، به توپ بستند. مردم هم کشتار کردن و کسی هم جرأت نمی‌کرد حرف بزنه. اما اون روزگار حالا زاره مرحوم نائینی هست رضوان الله علیه یا کس دیگری از بزرگان که به وجهی توسلی پیدا کرده بودند به محضر آقا حجت ابن الحسن صلوات الله و سلامه علیه، که ایران داره از دست میره. خلاصه ایران مملکت خودتونه، ایران مرکز شیعه است، مملکت خودتونه، داره از دست میره. آقا فرموده بودن که به هر حال جد ما آقا علی ابن موسی رضا این مملکت رو نمیگذاره سقوط کنه، این مملکت رو نمیگذاره سقوط کنه. و اون آقایی که برای ما نقل میکرد این قصه رو میگفت اون سال نیکولا بود دستور داده بود، خب فرماندهانش بودن دیگه، خودش یا فرمانده فرق که نمی کنه، دستور داده بود حرم رو به اصطلاح چیز کنن. این عکس ها هم هست که توپ به خود گنبد مطهر اصابت کرده، گلوله توپ. امسال نیکولا بود به توپ، بس سال آینده در اونجا بلشویک ها و کمونیست ها غلبه کردن، نیکولا، زنش، بچه هاش، تمام اعضای خانوادش رو قتل عام کردن. سال آینده نیکولای در کار نبود. گفت سر شب سر قتل و تاراج داشت، سحرگه نه تن سر نه سر تاج داشت. به یک چرخشه چرخ نیلوفری، نه نادر به جاماند و نه نادری. بنازم خداوند پیروز را، خدای پریروز و امروز را. خدا هست، علی ابن موسی رضا مقامی داره، شأنی داره، ولذا تا جایی که میتونیم، حالا الان الحمدلله عتبات هم زیارتش میسر شده، رفت و آمد یه وقتی آرزو بود برای ما کربلا رفتن، اما الان خدا من این آرزو رو محقق کرده. علی ابن موسی رضا دم دستمونه، از زیارتش غافل نباشیم. اگر نمیتونیم اونجا بریم، از دور هم زیارت کنیم. علی ابن موسی رضا خیلی شأن و مقام داره، خیلی میتونه به کار ما بیاد. بزرگان ما میرفتن اونجا و توسل پیدا میکردن، حتی اونایی که به ظاهر ما خیال میکنیم عقیده ندارن. غزالی خودش نقل میکنه، غزالی میگه اونجا بودم، رفتم به حرم، حاجتی داشتم و متوسل شدم و نتیجه گرفتم. غزالی که پیش آقایون چجوره. علی ابن موسی رضا اینه. ولذا همین قصه‌ای که معروف هست، مرحوم شیخ بهایی رضوان الله تعالی علیه، این نظر امام اینه. یک کمی ما اگر فکرمون نزدیک بشه به امام خوبه. شیخ بهایی داشت ساخت و ساز میکرد، خب شاه عباس بود و حمایت میکرد و چی و این بناهای عجیب غریب و مهندسی فوق‌العاده شیخ بهایی رو اونجا، حالا فرصت نیست من بگم مهندسی‌های فوق‌العاده داره شیخ بهایی. اونجا درگاه ورودی حرم رو که میخواست درست بکنه، خب اهل فن بود شیخ بهایی، اهل حال بود، یک چیزایی داشت، ریاضت کشیده بود، کارایی داشت. میخواست یک به اصطلاح کارایی بکنه، وردایی بخونه، دعاهایی بخونه اون وقتش، که گناهکار نتونه وارد حرم بشه. این وقتی پایه ها یه قدری رفت بالا، به اون معمار گفت همینجا کار رو متوقف کن، من سفری به اصفهان باید برم تا برگردم، دست به ترکیب اینجا نمیزنی. خب شو عباس رفت، این معمار هم خب باید اطاعت کنه از شیخ بهایی. این خودش آقا علی ابن موسی رضا رو خواب دید، فرمود چرا کارتو تمام نمی کنی؟ گفت شیخ اینجوری گفته. گفت شیخ ولش کن، من میخوام اینجا گناهکار بیاد، من نمیخوام یک بندی، یک قیدی درست کنم که گناهکار نتونه از اینجا عبور کنه به حرم من بیاد. من دنبال گناهکار میگردم که اینجا بیاد، من همه رو میخوام بپذیرم. ولذا این آقا مسیحی سراغش رفته. اینا یه چیزاییست که حالا من نمیخوام خواب و بساط اینا ما حجت نمیدونیم، اما خیلی واقع شده. این بعضی از این کسانی که اونجا بودن، خدا رحمت کنه، بعضی بزرگانی بودن، مرحوم ارزم بوزه عاشق حسن علی و شاگرداش، اونا آدم های تیزی بودن، قضایا داشتن. مرحوم حافظیان رو خود ما دیدیم، مسیحی، یهودی، بیدین لامذهبی که به هیچی عقیده نداره، گیر پیدا کردن، نمیخواستن هم سراغش برن، همینجوری واقع شدند، اما دیدند ازش آثاری و زندگیشون متحول شد، زندگیشون متحول شد. تو همینه که ما خیال میکنیم لاابالی و بیدین هستن، همینا برای من نقل میکرد، میگفت مریضی داشتم، برده بودم نم اروپا، آمریکا، کجا اونجا دوا و دکتر. گفت یه خانم خیلی لختی بی حجاب و بساط اینا دیگه جو برخورد کردیم توی متبا. گفتم اینجوریه، من آسی شدم، اینو هر جا میبرم خلاصه میگن فایده نداره. گفت چرا آوردیش اینجا یه سفر مشهد چرا نمیبریش؟ اون خانم تو آمریکا نشسته یه بی بند و بار. گفت چرا مشهد سراغ امام رضا نمیبریش؟ برو اونجا. اینا یه واقعیاته، اینا یه واقعیاته. ولذا ما در سال روز ولادت این آقا هستیم، متوسل بشیم به آقا صلی الله علیک یا سیدنا و مولانا یا علی ابن موسی رضا المرتضا الامام الرؤوف الصدیق الشهید صلوات الله و سلامه علیک و علی آبائک و علی اهلک و علی ابیک و امک و علی اصحابک و اعوانک و القائمین به امرک الی یومنا و رحمت الله و برکاته.